این دولت همه اینا بالاخره دارن ساختارا ایجاد میشه، اما اینی که حالا قرار باشه اونا هم بیان همه کارا رو خودشون پیش ببرن مطمئنا نمیرسن به این موضوع. یعنی اینجا نیاز به این هست که مثل جریان اینه که ما وقتی بحث ایده رو مطرح میکنیم میگیم هر کی که ایده داره دلیل بر این نیست که حتما اون بره اجرا هم بکنه.
امکان داره از 100 میلیون ایده یکیش تبدیل به کسب و کار بشه.
و حالا سوالی رو شما اصلا حالا ببخشید یه دفعه همه این 100 میلیون ایده خودشون هم برن اجرایی کنن، خب 99 میلیون ممکنه شکست بخورن. خب چرا این اتفاق بیفته؟
قطعا همینه. پس ما نیاز به یک مرکز داریم که این دوستان ایده هایی که دارن اونجا مطرح کنن، اونجا چکشخاری بشه و این ایده رو به اونها بیزینسی شده چکشخاری شده رو بگن حالا برید دنبال این بخش
و اینجوری راهبری. خیلی متشکرم. 2265 2285 شماره تلفن ماست، تلفن داریم بشنویم برمیگردیم.
سلام روزتون بخیر. سلام روزتون بخیر. خسته نباشید. ممنون از برنامه خوبتون. یه سوال از کارشناس برنامه داشتم، اینکه چطور مشاغل ساده یا مشاغل خانگی یا مشاغلی که اصلا فکرشو نمی‌کنیم ممکنه توی درآمد ملی تأثیر داشته باشن رو میتونیم مؤثر کنیم توی افزایش درآمد ملی، به این صورت که خب هر کدوم از ما توی افزایش درآمد ملیمون یه نقشی داریم. حالا چطور میشه هر کدوم از ما بتونیم این نقش رو پررنگ‌تر بکنیم و مؤثرتر باشیم توی افزایش درآمد ملی؟ ممنون، خدا نگهدار. سلام، خسته نباشید. خیلی ممنون از برنامه خوبتون در سکه. من خواستم بگم که با توجه به اینکه الان خب مشاغل جدیدی داریم، خیلی از مشاغل سنتی ما حتی منسوخ شدن و دیگه تو این مشاغل کسی مشغول به کار نیست، برای اینکه ما کسب درآمد ملی داشته باشیم و بتونیم که ارتقا بدیم این وضعیت رو، چه مشاغل جدیدی رو میتونیم وارد بازار کار کنیم و با توجه به نیاز جامعه تا چه اندازه این مشاغل میتونن درآمدزا باشن؟ اگر توضیح بفرمایید که ما این نیازسنجی رو چطوری باید انجام بدیم و چطوری بایستی وارد یک شغل جدید بشیم که درآمد بهتری داشته باشیم، ممنون میشم از لطفتون.
درآمد ملی ما میتونه با کارآفرینی ارتباطی داشته باشه، مثلا مشاغل خانگی هستم خیلی دخیل باشه. میخواستم بدونم که در این زمینه اقداماتی شده که اصلا بتونیم ما درآمد ملی رو بالا ببریم با کارآفرینی و راهکارهاش چی هستش؟ ممنون شم کارشناس ازم توضیح بده.
خب خیلی متشکرم. ما این سوالات رو از آقای دکتر فدایی و خانم قاصدی بپرسیم، بعد بریم سراغ سرکار خانم رستم خانی. اون سوال اول و سوم رو من فکر میکنم آقای دکتر
شما یکی هستش. آره، ببینید شما وقتی که تونستیم درآمدزایی خانوار رو بالا ببریم و دولت با توجه به این که میاد از این درآمدها مالیات کسب میکنه، میتونه باعث افزایش درآمد دولت که بتونه زیرساختا رو درست بکنه در کشور،
همون درآمد ملی
داره، همون درآمد ملی خواهد شد. و نکته ای که اینجا حائز اهمیت هستش این هستش که پایداری این درآمد هست، که اینجا ما بهش اشاره میکنیم پایداریش، لازمش، وجود شبکه‌های راهبرد نوآوری هستش که هدایت کنیم مشاغل ساده خانگی رو، که حالا همکار من خانم مهندس به این اشاره میکنه که مشاغلی که الان ما داریم انجام میدیم در آینده بسیار بسیار نزدیک طول عمرشون تمام شده و ما تسلیم هستیم در دو ابر تولید کننده محصول، یکی چین و بعد هند هست. ما در آینده نزدیک هیچ گونه کالایی رو که ما تولید میکنیم توجیه اقتصادی در برابر واردات این کالاها از این دو ابر کارخانه نخواهد داشت.
که اونجاست که حالا اون مشاغل خرد اتفاقا جاشون مشخص‌تر میشه دیگه. یعنی
اونجا نوآوری که حالا باید داشته باشن مشخص میشه. چرا؟ چون من دیگه این ملافه رو دیگه نمیتونم با اون کارخونه‌ای که داره میلیونی تولید میکنه با اون رقابت کنم، چون من میخوام کل هزینه‌های تولیدم رو و زندگیمو از این ملحفه در بیارم که دیگه در نمیاد.
خب مرسی، متشکرم. خب خانم مهندس قاصدی حضرت عالی بفرمایید در رابطه با اون سوال دوم که پرسیدن که مشاغل جدید رو و چیکار بکنیم که این در واقع درآمدمون تو مشاغل جدید بیشتر بشه و چه مشاغل جدیدی حالا شما اگر ایده‌ای تو ذهنتون هست یا پیشنهادی بفرمایید.
من با توجه به چیزی که الان دارم میبینم، یعنی با توجه به حالا روزانه کالاهایی رو که میبینم دارن عرضه میشن، خب قطعا بله، همونجوری که دوستمون فرمودن، قبلا یه زمانی بود که همه میمدن تو شاخه صنایع دستی و محصولات صنایع دستی رو تولید میکردن، خب خیلی هم استقبال میشد، مردم خرید میکردن، اما الان واقعا آره دیگه اون مشاغل صنایع دستی نمیگم فروش نداره، اما دیگه نیاز اولیه و ضروری جامعه نیستش که مردم بخوان بابتش بیان هزینه پرداخت بکنن. حالا شاید سالی ماهی یه دفعه میخوان یه جای تولدی مناسبتی جایی برن که بخوان همچه هدیه‌ای بگیرن.
درست. اما البته یه نکته هم مهمه دیگه، به هر حال همین مشاغل خانگی و همین مسائل حالا صنایع دستی و اینها، همه اون کارهایی که باز ما در واقع چون به تعداد، حالا یه جایی یه کارشناسی یه حرف قشنگ هم میزد، به تعداد در واقع مردم کشورمون ما ایده توی مشاغل در واقع خانگی بحث صنایع دستی داریم، یعنی هر نوع صنایع دستی ممکنه با همدیگه فرق هم بکنه.
بله.
و هر کدومش جایگاه خودش رو داره و به عنوان یکی از کارهایی که برترین کار هست میتونه باشه. نکته تکمیلی دارین بفرمایید.
بله. فقط موضوع این هستش که اون مشاغل هستن، نه که من میخوام اونا رو الان انکار بکنم بگم نه نمیشه اینا، اما در حال حاضر چیزی که الان هستش بیشتر اون نیاز اولیه مردم هستش و همونطور که الان ما روزانه میبینیم بیشتر، یعنی الان مثلا خانم هستش داخل خونه داره کیک درست میکنه و کلی داره سفارش میگیره، یا مثلا بحث نمیدونم دیزاین گل داره، یا بحث حتی همون تولید لباس رو داریم ما داخل ایران. من خودم به شخصه خیلی از خانم ها رو میبینم که با یعنی یه کارگاه خیلی کوچیک الان تونستن سفارش های خیلی زیادی برای بحث تولید لباس، مانتو و خیلی چیزها بگیرن و کم کم کارشون رو گسترش دادن. نیازهای اولیه‌ای که الان مردم حاضرن بابتش پول پرداخت بکنن
میتونه همین ها میتونه باشه جزء اون کارهای جدیدی که
حتما با بحث اینکه فقط بتونن خودشون رو معرفی بکنن و واقعا نتیجه میگیرن. حالا نمیگم خیلی کلان، ولی نتیجه میگیرن.
شاید من یه نکته اینجا اضافه کنم.
خیلی کوتاه، زمانمون
مشاغل جدید رو من میتونم ببرم کسایی که فارغ التحصیل دانشگاه هستن یا دانشجو هستن برای بحث تولید محتوا میگن تو این بخش بیان.
بله.
که خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم.
خب خانم دکتر رستم خانی همراهمون هستین که انشالله.
بله
خانم دکتر رستم خانی، ببینید یه نکته‌ای که شاید از اون طرف میز یعنی خیلی مهمه اینه که مجموعه وزارت کار و در واقع موضوعات قوانینی و همه این اتفاقاتی که تسهیل میکنه، تسهیلات نها، تسهیل میکنه برای اینکه یه کسی که مشاغل جزء مشاغل خانگی محسوب میشه بتونه زودتر برسه به همه این اتفاقات و بتونه وقتی نوآوری داره، مثلا وقتی میاد میگه آقا من میخوام این کارو بکنم، نیاد ببینه که توی مثلا وزارت خونه این شغل اصلا تعریف نشده که اصلا قراره بیاد، چون ما از این مشکلات هم متاسفانه داریم. این نوع کارا چجوری داره توی اون مجموعه صورت میگیره برای تحصیل؟
درسته. خدمتتون بگم اتفاقا الان ما توی این 5 سال اخیر اتفاقات خیلی خیلی خوبی توی این حوزه افتاده و تمرکز بر شناسایی رشته های جدید با توجه به تحولات رشد اقتصادی کشور رو افتاده. مثلا ما حدود 100 خورده رشته داشتیم که الان توی این 5 سال اخیر نزدیک به 350 رشته در حوزه های مختلف به ویژه حوزه فناوری اطلاعات، به ویژه حوزه گردشگری اومده
ایجاد شده.
بله ایجاد شده. و در خصوص کاری که دولت میکنه که در واقع کار اصلی دولت همون تسهیلگریه، یعنی بتونه راه رو زیرساخت رو هموار بکنه که بتوانن کسانی که در حوزه مشاغل خانگی کار میکنن، کسانی که کسب و کار خرد دارن، بتوانن تو این حوزه راحت‌تر سفتر بتونن مجوزها رو بگیرن. الان گرفتن مجوزها تسریع شده به طوری که مجوزها رو اطلاعاتشون رو الکترونیکی دوستان میتونن کسانی که تو این حوزه هستن ثبت کنن. مجوزها الکترونیکی داره به سمت الکترونیکی شدن داره میره، یا مجوزهایی که همون بحث شتاب دهنده و کافه و مرکز
همون که آقای وزیر فرمودن 3 روز
بله بله.
صادر میشه.
ببینید الان ما هم برای مجوز آموزشگاه‌های آزاد رو کاملا این مراحل و فرایندهای الکترونیکی شدنش.
مشاغل خانگی چجوریه خانم دکتر؟
این هم در فرایند الکترونیکی شدن قرار گرفته، به نسبت گذشته خیلی زمان رو کوتاه کرده و کسانی که تو این حوزه هستن خیلی خوب میتونن از این حوزه استفاده کنن. الان ما 35 میلیون مجوز توی همین مشاغل خانگی صادر شده، که خیلی جالبه که بهتون بگم که 80% این کسانی هم که تو مشاغل خانگی هستن از بانوان هستن.
خیلی متشکرم، ایشالله که حالا اجرایی بشه، سریعتر بشه. یه سوال خیلی کوتاه پاسخ بدید، مشاغل خانگی مالیات میدن؟
نه خیلی مالیات ندارن. خیلی چیزایی که در چارچوب خونه هستن مالیات ندارن.
بیمه هم همینطور ندارن احتمالاً دیگه. به
اتفاقا بیمه دارن که ما کارت شناسایی که به اینها میدیم، این
میتونن برن خودشونو بیمه کنن، پیش فرما
میتونن بیمه اختیاری پیش فرمایی بکنن.
خیلی ممنون
که تو این 5 سال اخیر حل شده.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. سرکار خانم دکتر فاطمه رستم خانی، رئیس اداره قوانین مقررات وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، همیشه همراه ما هستین. ازتون بسیار ممنونم. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خب بریم یه قطعه گوش کنیم. بعد
اینجا ضرب سکه است. چگونه برای آینده اقتصادی خانوادتون برنامه ریزی میکنید؟ چطور فرزندانتون رو با علمی مانند اقتصاد آشنا میکنید؟ در بین اعضای خانواده شما تفکر اقتصاد محور از آن کیست؟
سلام، وقت بخیر. اگر ما به دنبال افزایش درآمد جامعه خودمون هستیم که خودش میتونه منجر بشه به بزرگتر شدن سفره‌های زندگی مردم، پس میطلبه که شغل‌های جدیدی هم با مسئولیت وزارت کار ایجاد بشه. حالا سوال من اینه که در دوره جدید وزارت کار چه خلاقیت‌هایی برای ایجاد شغل‌های جدید داره که هم از میزان بیکاران جامعه کم بشه و هم درآمد فردی افزایش پیدا کنه، در این حال که درآمد کل جامعه ما هم ارتقا پیدا کنه. تشکر می‌کنم، موفق باشید.
اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
خب خیلی ممنون و متشکر. ای کاش خانم دکتر نگه می‌داشتیم که این سوالم پاسخ می‌دادن. آیه فدای شما نکته داریم برای این سوالی که مطرح کردن؟
من الان گفتن دیگه، گفتن که حدود 300 شغل رو دارن که در حال حاضر بیش از 300 هزار شغل میشه تعریف کرد، ولی خب ما 300 تاشو تعریف کرده وزارت کار. انشالله با همین تمپویی که جلو میره در آینده نه چندان دور ما به این 300 هزار شغل میرسن وزارت کار.
خیلی متشکرم و ممنونم خانم قاصدی. یه نکته‌ای که خیلی مهمه، شما هم تو صحبتاتون اشاره کردین، گفتین که این نوآوریه باید به مراتب اتفاق بیفته و بعد اون شغل‌هایی هم که نوآور هستن و جدید هستن وقتی که میان تو مشاغل خانگی بیان از اون روال حالا معمول برای شروع تبلیغات استفاده کنن. آقای دکتر یه نکته تکمیلی اضافه کردن که ما باید این موارد رو با مشاورین هم مطرح کنیم. این مشاورین جاشون کجاست؟ یعنی این قسمت الان شما اینو گفتین چون شما خودتون هم در مقام مشاور و مدرس تو این زمینه هستین، اون مشکلاتی که گیر میکنن اونایی که تو مشاغل خانگیان رو با چه موضوعی چه جوری حلش میکنن؟ یعنی با کی مطرح میکنن؟ کجا میرن؟ میرن وزارت در واقع کار میخوان سوال بکنن که چیکار کنیم، یا اینکه نه مثلا رجوع میکنن به صفحه مجازی یه کسی، شمارهشو برمی‌دارن بعد زنگ بهش میزنن؟ یه ذره از این زاویه هم بفرمایید. و توصیه خودتون چیه بهشون؟
قطعا که نه، نمیتونن اصلا مراجعه بکنن به مرکزی که حالا وزارتی باشه و وزارت اصلا، یعنی چون فضایی اصلا ایجاد نشده برای کسی که بخواد در قالب مشاغل خانگی یه ایده یه استارتی رو داره بخواد بره، چون واقعیت جامعه رو بگم اصلا تحویلش نمیگیرن. زمانی که یه کار روش میکنه تازه میرن حالا مصاحبه میکنن، میرن گزارش میگیرن، میگن این اومده مشاغل خانگی راه انداخته، این واقعیتی که هستش. در حال حاضر چیزی که هستش، حالا من خودم اگر مثلا یه موقع کسی میخواد استارت کاری رو بزنه، یا به قول شما از همون فضاهایی که مشاوره های مجازی هستن میرن، حالا ایده میگیرن میان صحبت میکنن که باز هم نتیجه ای نمیگیرن، چون کسی که داره مشاوره میده معمولا خودش خیلی توی بطن کار نیستش، خودش نرفته مشاغل خانگی بخواد راه اندازی بکنه که بخواد بدونه مشکلاتش چیه، اون فقط چیزایی رو در قالب حالا مشاوره و بازاریابی میدونه. نهایتا میان میرن سراغ کسایی که تجربه این کار رو دارن، یعنی خودش کسب و کار رو راه انداخته، تقریبا تونسته به یه جایی برسونتش، میرن از اون مشاوره میگیرن. هنوز من اینو خیلی بیشتر تاکید میکنم، این هنوز خیلی بهتر هست. اما یه نکته
وجود داره دیگه، مثلا خود شما که توی این زمینه ها بالاخره کارآفرین هستین و فعال هستین، همه این موارد رو یعنی خودتون دیدید
بلی.
و الانم که ما اینجا نشستیم با شما صحبت میکنیم، بالاخره از خروجی همه این در واقع خروجی های کاری که انجام دادید به عنوان یک کارآفرین و این دیده شده و نتیجهش این شده که ما با خانم مهندس خاصدی امروز بتونیم صحبت بکنیم. این نکته خیلی مهمی بود که شما بهش اشاره کردید. من ممنونم ازتون. آقای دکتر شما هم بفرمایید نکته های تکمیلیتون رو، چون ما زمانمون محدود هست و بعد آخرش باز دوباره بیایم قسمت خانم ها به مناسبت روز ولادت حضرت فاطمه حتما و روز مادر و روز زن حتما پایان رو هم با خانم قاصدی داشته باشه.
حتما. ببینید مراکز مشاوره کارآفرینی الان در کل کشور وجود داره، کانونهای کارآفرینی در کل کشور وجود داره، دوستان میتونن با اونجا مراجعه بکنن و بیشتر روی بحثای اقتصادی کارشون، چون اونها بازار رو میشناسن، روی اقتصادی کارشون میتونن مشورت بگیرن. این که کار رو چگونه انجام بدم، جوری که خانم مهندس هم بهش اشاره کرد، شاید اونا رو کار رو ندونن مثلا کار چرم چجوریه، ولی بازار رو میشناسن.
اون متخصص خودشه دیگه.
لذا تو این مبحث ما تنها کاری که میتونیم به همه پیشنهاد بدیم اینه که بیان از NGO هایی که تو این زمینه فعال هستن، از هر شبکه اینترنتی میتونن به این NGO برسن که این NGO هایی که فعالیت میکنن در حمایت از کارآفرینی و اشتغال بتونن سوالاتشون اونجا مطرح بکنن و اگر نیاز به توانمندی هستش میتونن از اونا کمک بگیرن برای توانمندسازی خودشون.
بله خیلی ممنون، خیلی متشکرم. و خانم قاصدی صحبت پایانی حضرت عالی.
و اینکه من فقط این موضوع رو حتما بگم، چیزی که حالا من در جواب جناب دکتر بگم، یعنی تکمیل میخوام بکنم صحبتم رو، این که من زمانی که اگر کسی یا میخواد یه استارت کاری رو بزنه و تازه میخواد بره حالا شروع بکنه، کلی تجهیزات و وسایل و اینا بگیره، همیشه بهش پیشنهاد میکنم 2 ماه یا 3 ماه به خودت فرصت بده. اول برو از اون کسی که اون محصول رو تولید کرده، حتی اگر شده به صورت امانت بگیر، بیا برو و یاد بگیر که چجوری اینو وارد بازار بکنی و آیا تو میتونی داخل فروش این موفق باشی. اگر تونستی و شد،
یعنی
حالا بیا برو تو مسیر تولیدش و راه اندازیش استارت بزن.
یکی از مدل‌های کسب و کار در واقع وجود داره دیگه، این حالت که برای اینکه تجربه بشه. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. ما در واقع خیلی ممنونیم از همه و با پیشاپیش تبریک مجدد ولادت حضرت فاطمه به حضور همه مادران سرزمینمون ایران و تشکر از همه شمایی که تا این لحظه ما رو گوش کردید و همراه ما بودید. به اتفاق تیم تهیه برنامه آقای پروفسور داوود فدایی، استاد تمام دانشگاه صنعتی امیرکبیر و بنیانگذار سمن حامیان اشتغال و کارآفرینی، سرکار خانم مهندس هدی قاصدی کارآفرین و مدرس و تولید کننده، و سرکار خانم دکتر فاطمه رستم‌خانی که خدمتشون بودیم، رئیس اداره قوانین و مقررات دفتر کارآفرینی وزارت کار، با شما خداحافظی میکنیم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پیشوا.
ما محورهای سبک زندگی ایرانی اسلامی، هدایت فرهنگی، هویت ملی و انقلابی، امید، آفرینی و نشاط، همبستگی ملی، مقابله با امواج خصمانه تحریف و تفتین
و عدالت گستری، مطالبه گری و فساد ستیزی.
بخش اصلی شامل ساختارهای مستند مغز، مستند بازسازی، مستند داستانی، مستند گزارشی و مستند چهره نگاری.
بخش مردمی شامل ساختارهای مستند گزارشی، مستند روایی
و مستند بازسازی
و بخش مستند نگاری رادیویی همراه با جوایز ارزنده.
مهلت ارسال آثار 15 بهمن ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pishbark.irib.ir مراجعه نمایید.
دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پشواک.
دومین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در بخش‌های مطبوعات و خبرگزاری‌ها، رسانه‌های صوتی و تصویری، رسانه‌های مجازی، عکس و گرافیک. آخرین مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
همراهان گرامی و ارجمند، در خدمتتون هستیم از تهران. پخش شبکه رادیویی گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بی نهایت سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان محترم. دعوت میکنم در این لحظه بخشی از صحبتهای آیت الله مطهری رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. میگه دنیا که دائما به تو داره خبر میدهد، وعده میدهد، هی دائما تکرار میکنه که در آینده بر جسم تو چنین ابتلاها وارد میشود. مثلا تو در آینده پیر خواهی شد، ریشت سفید خواهد شد، نور چشمت ضعیف خواهد شد، قوه سامعت ضعیف خواهد شد، تمام قوات به تحلیل خواهد رفت. از حالا داره اعلام میکنه، چون همه رو داره نشون میده که شک نمیکنه آدم. ای الان داره به تو میگه پیشا پیش به اطلاع تو این آینده رو میرساند. این قوه ها و نیروهایی که داری اینها کاستی میگیرد. یعنی چه؟ یعنی آقا الان که این جسم سالم است، الان که این قوتها هنوز کاستی نگرفته است، الان پس عمل بکنید. من پیشا پیش اطلاع میدم، آینده نخواهی توانست اگر بخوای خودت فریب بدی بگی در آینده دیگر این امکانات وجود ندارد، این قوه و این قدرت وجود نداره. نگو آقا ما حالا که جوانیم بابا، این حرفا چیه؟ ما حالا که جوانیم. گفت در جوانی کار بکن که در پیری دیگه نمیتونی. دیگه ما بعد پیری که دیگه اصلا مردن است و هیچی. در یه جای دیگه میفرماد که عباد الله الان فعملو ولالسنو مطلقه والابدال صحیحه والاعضاء لدنه والمنقلب فصیح. بندگان خدا الان بپردازید به عمل، الان که این زبانها باز است و فصیح است و میشه با این زبان کار کرد و خدمت کرد، الان کار بکن، الان کار.